أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می‌کنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این درس و برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می‌کنیم. آیه 51 سوره مبارکه بقره مورد بحث امروز ماست. و اذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل وانتم ظالمون. آنگاه که ما از موسی 40 روز یا 40 شب وعده گرفتیم و یا 40 شب او رو در میقات نگه داشتیم، سپس شما گوساله را برگرفتید، یعنی به الوهیت. بعد از آنی که موسی از میان شما غایب شد در حالی که شما ظالم بودید. این بحث که میقات 40 روزه هست موسی سلام الله علیها و بعد جریان گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل در این 40 روز از مباحث تفسیری ماست، قابل توجهه. در قرآن کریم این بحث رو در موارد مختلفی نقل میکنه، اینکه بنی اسرائیل از دریا نجات پیدا کردن طبق آیه 50 و اذ فرغنا بكم البحر و انجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. ما شما را از دریا عبور دادیم، دریا را برای شما شکافتیم، شما را نجات دادیم، جلو به چشم شما که نظاره می کردید آل فرعون را غرق کردیم. و اذ وعدنا موسی 40 لیله، این ماجرا بعد از گذر از دریا و غرق شدن آل فرعون صورت پذیرفته. این داستان رو در سوره اعراف و سوره طه قرآن کریم به تفصیل بیشتری بیان میکنه. طبیعتاً بحث گسترده هم در همون سوره ها خواهد بود، ولی در اینجا به طور خلاصه به این بحث میپردازیم. بر اساس اونچه که در تفاسیر و تواریخ آمده، بعد از آنی که حضرت موسی قوم خود رو از دریا عبور دادن و فرعونیان در برابر چشم آنها غرق شدن، حرکت کردند به سوی فلسطین. در آنجا باید قوم بنی اسرائیل می رفتند و ساکن می شدند و از طرفی باید حضرت موسی به میقات می رفتند و الواح رو و فرامین الهی رو برای زندگی آینده بنی اسرائیل از محبت وحی دریافت می کردن. خب جمعیت زیادی بود، بعضی گفتن 600 هزار یا 300 هزار، اختلاف اقوالی که هست. 600 هزار جمعیت که در میان آنها احیانا افراد پیری هستند، حیوانات هستند، گوسفندان خود رو برداشته بودند. دیگه هرچه می توانستن بنی اسرائیل برداشتن و از مصر فرار کردند. وقتی فرعون با خبر شد لشکر رو جمع و جور کردن، تا این کارا رو انجام دادن بنی اسرائیل مسافتی رو رفته بودن. حضرت موسی به دستور الهی برنامه رو به گونه ای چیدند که به دریا برسند. فرعونیان هم اینها رو دنبال کردند، در یک لحظه یه دفعه آثار لشکر فرعون از دور نمایان شد، بنی اسرائیل هم که بسیار دیگه قوم ترسو و زبونی شده بودن به خاطر اینکه نسلها در اسارت بودن و بردگی می کردن، اینا خیلی به وحشت افتادن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب هسته موسی گفتن که ما دیگه دستگیر شدیم، ما رو یافتن، پیدا کردن. قال کلا ان معی ربی سیهدین، هسته موسی فرمودن که هرگز پروردگار من با من است، به زودی راه رو به من نشان خواهد داد. که فرمان رسید و عصا رو به دریا زدن، مسیر خشکی برای بنی اسرائیل پدیدار شد، عبور کردند، فرعونیان هم به دنبال اینها آمدند و غرق شدند. وقتی که از دریا نجات پیدا کردند، حضرت موسی برای که کار رو زودتر به سامان برسانند، فرماندهی قوم رو به برادرشون هارون سپردند و خودشون به سوی محبت وحی و کوه طور حرکت کردند. فرمودند که من سریعتر به ناحیه طور میرم، من وقتی که میقاتم تمام شد میام، قرار ما سمت راست دره و اون درهی که در جانب کوه هست، اگر شما زودتر رسیدید اونجا بمونید تا من برسم، اگر من زودتر کارم در میقات تمام شد آنجا میمانم تا شما برسیم. دیگه هست موسی حرکت کردند و رفتند. در سوره اعراف میفرماید که ما هست موسی رو 30 شب باهاش مواعده کردیم و وعدنا موسی 30 لیله. حالا آیات سوره اعراف آیه 142 می‌فرماید که وواعد ناموسا 30 لیله، ما 30 شبانه روز با موسا مواعده کردیم. مواعده طرفینی است، یعنی کسی وعده بده و طرف دوم هم پذیرا بشه. بعضی از مفسرین از این تعبیر این گونه استفاده کردن که 30 روز هی او رو نگه داشتیم، به این معنا که هی هست موسی موندن به انتظار وحی ولی وحی نیامد. دو جور این آیه تعبیر شده. بعضی ها گفتن وعده اولیه 30 روز بود که شما 30 روز بیاید اینجا بمونید، ما 10 روز اضافه کردیم و او 30 روز رو بنی اسرائیل خبر داشتن. بعضی هم گفتن که نه، او 30 روز هم نامشخص بوده. هست موسی رو 30 روز باهاش مواعده کردیم. معمولا وقتی می اومدن به میقات در عرض چند ساعت، یه روز، حالا بیشتر کمتر، گفتگوها با حضرت موسی انجام می شد. این بار خداوند او رو نگه داشت، هی در انتظار وحی بود و تکلم و وحی و تکلمی نشد. این نظر با آیات یک کمی بیشتر قابل تطبیقه و با ماجرا که بنی اسرائیل 40 روز غیبت حضرت موسی رو دیدن، بعد از 2 روز 3 روز میرسن به پای کوه طور، یا 2-3 روز با تأخیر نسبت به حضرت موسی، یا 5 روز در این حدود، بعد میمانند 10 روز 20 روز 1 ماه بیشتر، میبینن خبری نشد، یقین میکنن که حضرت موسی از دنیا رفته و اینجا بوده که سامری دست به کار میشه. میفرماد ما 30 روز مواعده کردیم، او رو همینطور نگه داشتیم و اتممناها به 10. بعد تازه که 30 روز گذشت، 10 روز هم بر آن افزودیم. بعد یه تغییری اینجا اتفاق افتاده باشه، یا اینکه در اینجا هست موسی بعد از 30 روز دیگه نمازشون تمام میشه و به روزه گرفتن میپردازن، اعتکاف رو شروع میکنن، و یا هر اتفاق دیگری باید یه تفاوتی باشه. به هر حال 10 روز هم هست موسی رو اضافه خداوند نگه داشت، شد 40 روز. فتم میقات ربه 40 لیله. و قال موسی لاخیه هارون، به برادرش هارون موقعی که از قوم جدا شد این گونه دستور داد: اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو به جای من در میان قوم باش، قوم رو رهبری کن تا برسن به منطقه مورد قرار ما، یعنی سمت راست کوه. از هارون هم همین کار رو کردند و رسیدن به این منطقه، ولی از وحی خدا بعد از 40 روز خبر شد و حضرت موسی بعد از 40 روز الواح رو دریافت کردند. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، که در سوره اعراف وارد بحث دیگری می شود. در سوره طه از آیه 80 این بحث شروع میشه. خب حضرت موسی میرسند به میقات و در اونجا بعد از مدتی که سر سخن باز میشه سوال میشه که و ما اعجلک عن قومک یا موسی، موسی چه چیز تو رو به عجله واداشت که از قوم خودت جدا بشی و زودتر بیای، چرا با هم نیومدیم؟ قال هم اولائه علا اثری و عجلت الی رب لترضا. هست موسی گفتن که خدایا اینا پشت سر من دارن قرار بوده بیان. اثر به معنای جای پا، و من شتاب کردم که تو خوشنود بشی، یعنی فرمان تو رو با عجله بیشتری به اجرا گذاشتم، زودتر اومدم که اینجا فرامین رو به من عطا بکنی و برم به سراغ بنی اسرائیل. بعد خداوند فرمود که قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، ما قوم تو رو بعد از غیبت تو آزمودیم. این امتحانهای خدا همیشگیست و هیچگاه هم تمامی ندارد. اصلا زندگی دنیا برای همینه. در سوره فرقان نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکنه، میفرماد که در روز قیامت ظالمان، کسانی که راهشون رو از پیامبر جدا کردن، انگشت حسرت به دندان میگزن و میگن ای کاش ما راهمون رو از پیامبر جدا نکرده بودیم. از حدود آیه 27 یوم یعظ الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو خلیل خودم نمی گرفتم، دل به فلانی نمی سپردم. معلوم میشه یک کسی اومده راه پیغمبر اکرم رو منحرف کرده. وقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، او مرا از ذکر، از قرآن، از حقیقت قرآن امیرالمؤمنین سلام الله علیه جدا کرد بعد از آنی که ذکر در دامن من بود. البته شیطان انسان رو به خذلان میکشونه. پیغمبر اکرم هم از قوم خود شکوه میکنه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر اکرم هم از قوم خودشون شکوه میکنن که خدا یا قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن. البته قوم پیغمبر اکرم مردمی بودن که اطراف او بودن و پیغمبر اکرم به زبان آنها سخن میگفت. امت پیامبر همه مردم دنیا هستند. قوم پیامبر همونها بودن. ما ها الان امت پیامبر اکرم هستیم، ولی قوم پیامبر افرادی بودن که گرد او بودن. از اونا پیامبر اکرم شکوه میکنه. بعد یه جمله هم خداوند میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ما برای هر پیامبری دشمنی از مجرمین قرار دادیم. و کفا بربک هادیا و نصیرا، البته اگر کسی اهل حق و هدایت باشه خدا برای هدایت و نصرت کافی است. این نشون میده که امتحانهای خدا همیشگی است. میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، در کنار حضرت موسی سامری رو قرار داد. همین که حضرت موسی غیبت کردن، سامری یک صنعتگری بود و کار ریختگری رو درش مهارت داشت. آدم هوشمندی هم بود، معمولا هم هدایت ها توسط هوشمندانه، هم زلالت ها. و او با کارهایی که انجام داد گوساله ای رو فراهم کرد که نعره ای می کشید که در قسمت های بعد قرآن توضیح می ده. گفت که این اله شماست و اله موسی. قوم هم به او گرویدن. بنابر حدیثی از امام صادق علیه السلام سوال می شود که چگونه می شود که بعد از ماجرای عید قدیر مردم همه پشت کنند؟ فرمودن امت بنی اسرائیل فرزندان ابراهیم خلیل بودند، امت هدایت شده بودند، خداوند آیات و معجزات فراوانی به آنها نشان داد. همین که از موسی 40 روز غیبت کردند، مردم رفتن طرف سامری. به هر حال این ماجرا در همه امم وجود داشته، امتحان همیشگی است. خداوند به حضرت موسی فرمود فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری. سامری اونها رو گمراه کرد. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا. حضرت موسی با حالت غضب و تأسف به سوی خود برگشتند. این همه خداوند برنامه ریزی کرده، فرعونیان رو از بین برده، مدتها زحمات حضرت موسی، آخرشم اینا برگشتند و گوساله پرست شدند. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. گفت که ای قوم من، آیا پروردگار شما به شما وعده حسن نداده بود؟ افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. زمان خیلی طولانی شد که شما از خدا دست برداشتید، یا اینکه شما کاری کردید که خداوند غضبش رو درباره شما جاری کنه؟ و بعد اون وعده‌ای که با من داشتید خلف کردید. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها وكذلك القى السامري. گفتن ما این تخلف رو به اختیار خود انجام ندادیم، بر ما تحمیل شد. گویا سامری با سران قوم هم دست میشه، اونا رو به خودش جذب میکنه و میگه که هست موسی که رفته و بر نگشته، معلوم میشه از دنیا رفته، ما هستیم و تنهایی و هیچ کسی هم نیست که ما رو به جایی برسونه. و بنابر اون چه که بعضی از کتاب ها نوشتن، سامری به سران قوم میگه بیایید کاری بکنیم که برگردیم به مصر و اونجا ما رو تحویل بگیرن، لااقل زندگی عادی خود رو مثل قبل داشته باشیم. در مصر میگفتن که گوساله نماد کشاورزی بود، ای که مجسمه گوساله رو درست میکنه و مردم رو به سوی او دعوت میکنه که میگه این اله شماست. مردم هم رفتن به این سو. متعاد درست موسی میکن که ما به اختیار خودمون نبودیم، گویا تحت تأثیر سران قوم این کارو کردن. حملنا اوزارا من زینت القوم. از زینت قوم یه سری جواهرات و طلا و اینها رو برای سامری میارن. کوره ای رو سامری تشکیل میده که ریختگری باشه. میگن فقذفناها، ما اینها رو در کوره انداختیم و افکندیم طبق دستور و برنامه‌ای که سامری به اینها داده بود. فکذالک القى السامری. سامری هم چیزی رو در کوره افکند، که البته در آیات بعد خود سامری به حضرت موسی توضیح میده. وقتی حضرت ازشون میخوان که برنامه تو چی بود و چه کردی، میگه من چیزی رو دیدم که ما بقیه ندیدند. من از جای پای رسول مشتی گل برداشتم. فقبضت قبضتا من اثر الرسول. در داستان ها این گونه گفتن و در تفاسیر که جبرئیل امین سوار بر مادیانی جلو به لشکر حضرت موسی حرکت کرد که اسبها به دنبال او رفتن و گویا سامری میبینه که جای پای این اسب آثاری داره، آثار حیاتی داره. از اون گلها مقداری بر میداره، میگه فقبضت قبضتا من اثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. من او رو ریختم، گویا همون خاک رو در کوره میریزه و این اثر رو داشته که این مجسمه نعره این میکشیده. شاید اگر این مجسمه رو از گل میساخت، شبیه مرغی که حضرت عیسی میساخت و هیئت مرغ رو خلق میکرد به تعبیر قرآن و طراحی میکرد، در اون میدمید، یک پرنده زنده میشد، این اثر حیاتی در حضرت عیسی بود چون نفخه روح القدس بود. همین اثر در این گل بود چون آثاری از روح القدس در او بود و حیات بخش بود. شاید اگر این مجسمه رو با گل می ساخت، احیانا یه حیاتی هم پدیدار می شد. ولی در اینجا در حدی شد که نعره ای از این مجسمه بر می خواست. بعد سامری گفت که هذا الهکم و اله موسی. اینها به همین مقدار فریب خوردند و البته وقتی که از موسی برگشتن همه چیز عوض شد. حالا برگردیم به آیات سوره بقره. انشاءالله در بحث سوره طه اگر خداوند عنایت فرمود و رسیدیم، این بحث رو اونجا با دقایق و ریزکاری ها عرضه خواهیم داشت. حالا امروز می‌خواستیم اشاره‌ای بر این بحث باشه. و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. در تفسیر نور الثقلین حدیثی رو نقل میکنن که قوم حضرت موسی وقتی که او رفتن به سراغ سامری و به سراغ گوساله و هرچه برادر حضرت موسی هارون اینها رو منع میکرد، قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتن ما همچنان در برابر این گوساله معتکفیم تا اینکه از موسی برگرده. اگر برگشت خب ما هم دست برمی‌داریم. پس اینها فهمو به هارون، حتی می‌خواستن به او حمله کنن، او رو مورد آزار قرار بدن. حتی هرب من بیتهم و موندن در این حالت و بقاو فی ذالک حتی تم میقات موسی 40 لیله. به این حالت گوساله پرستی ماندن تا میقات 40 روزه حضرت موسی پایان پذیرفت. فلما کان یوم 10 من ذلحجه، وقتی که روز دهم ذلحجه فرا رسید، انزل الله علیه الالواح، خداوند الواح رو بر حضرت موسی نازل کرد و آنچه رو که مردم به او محتاج بودند و قوم بنی اسرائیل مورد نیازشون بود و از ماجراها و داستانها و احکام و تاریخ گذشتگان در الواح خداوند قرار داد. خب این آیه 51 و وعدنا موسى 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. شما گوساله رو به خدایی گرفتید در حالی که شما ظالم بودید. شایدم نفی خدا نکردن، نفی ذات الله رو نکردن، ولی مشرک شدن. او رو به عنوان یکی از رب و نوعها همچنانی که آیین شرک بود پذیرفتن. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از این ماجرا ما بر شما بخشش و عفو خود رو جاری و ساری کردیم، شما رو مورد عفو قرار دادیم. بلکه شما سپاسگزار خدا باشید و خدا رو شکرگزاری کنید. که البته این عفو رو در دو آیه بعد قرآن با یه تفصیل بیشتری بیان میکنه، انشالله در همونجا عرضه خواهیم داشت. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلكم تهتدون. و ما به موسی کتاب و فرقان رو دادیم باشد که شما هدایت رو بپذیرید و راه رو پیدا کنید. یکمی لحن آیات درش توبیخ هم نهفته. خداوند این کارا رو کرد که شما تشکر کنید، که انهو میخوان بگن نکردید. به موسی کتاب و فرقان رو دادیم باشد که شما هدایت رو پذیرا باشید. در آیه بعد داستان رو قرآن، داستان بخشش بنی اسرائیل و توبه اونها رو با یه تفصیل بیشتری بیان میکنه. در آیه 54 میفرماید که و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. چند مطلب در این آیه هست. پس موسی به قومش این گونه فرمود: یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، ای قوم من شما به خود ظلم کردید، یا اگر بهتر بخوایم معنا کنیم شما خود رو ظلمانی کردید. این یک نکته. چرا به اتخاذکم العجل؟ به خاطر ای که شما گوساله رو پذیرفتید. خب نکته سوم، اینها رو دعوت به توبه می کند: فتوبو الی بارئکم. نکته چهارم، کیفر این گناه رو مطرح می کند: فقتلوا انفسکم، خیشتن را بکشید. نکته ششم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این که یک دیگر رو بکشید که توبه واقعی شما بشه، این برای شما بهتر خواهد بود در نزد خدای تبارک و تعالی. نکته هفتم، فتاب علیکم، بعد از این ماجرا خداوند بر شما توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، تعجب هم نداره، البته خداوند بسیار توبه کننده و مهربان است. حال این هفت نکته رو در این آیه باید بهش توجه کنیم. نکته اول، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما به خودتون بد کردید، یا بهتر بگیم خودتون رو ظلمانی کردید. ظلم و ظلمت هم ریشه اند. و ستم رو که میگیم ظلم، چون ظلمت آفرینه، ستم موجب ظلمته. من هم ظالم لنفسه، در آیه 32 سوره فاطر می فرماید جمعی از بندگان ظالم بر نفسند، یعنی به راهی میرند که خودشون رو ظلمانی می کنند. در سوره لقمان گویا آیه 13 حضرت لقمان به فرزندش می فرماید که یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، به خدا شرک نورز، شرک یک ظلمت بزرگیست. معصیت یک شرک عملیست، به همین خاطر ظلمته، یعنی در یک لحظاتی پناه بر خدا و از خداوند طلب عفو و مغفرت میکنه. بنده مؤمن میره به جایی که محور زندگی او خدا باشه، توی لحظاتی به لذائذ نفس میپردازه، لذت گناه، و از خدا در حقیقت دست بر می داره. یعنی به جایی که محور او خدا باشه، در یه لحظاتی محور رو نفس خودش قرار می ده. افرأیت من اتخذ الهه هوا، او کسی که معبود خودش رو نفس خودش می گیره، آیا چنین کسی رو دیده ای؟ و ازله الله علی علم، خدا دیگه این آدم رو در عین دانایی گمراهش میکنه، آیه 23 سوره جاسیه. بنابراین شرک ظلمه. هست لقمان به فرزندش میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلمت بزرگی است. اگر نفس انسان به شرک بره به ظلمت مبتلا میشه. ما تا در حوزه توحید و اخلاص حرکت میکنیم دائما نفس ما رو به سوی نورانیت داره. اگر رفتیم سراغ شرک ظلمانی میشه. حالا شرک اعتقادی که مشرکین داشتن او که ظلمت وحشتناکی است که اعتقاد به آلهه‌ای غیر از وجود مقدس الله. شرک خفی و شرک عملی هم اونم ظلمته. معصیت شرک عملیه در اون لحظات، اینه که مؤمن زود باید برگرده، وگرنه ماندن در ظلمت خیلی نفس انسان رو تاریک میکنه. در اصول کافی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که هر گناهی که بنده مؤمن انجام میده یه نقطه سیاه در قلب او پدیدار میشه. یعنی به خاطر معصیت که شرک عملیست این ظلمت بر وجود خود حاکم میکنه یا قلب خود رو ظلمانی میکنه. اگر توبه بکنه پاک میشه، وگرنه گناه بعدی بر ظلمت میافزاید. ممکنه در ادامه همه قلب رو ظلمت فرا بگیره. حالا حضرت موسی به اینها میگه ظلمتم انفسکم، شما خودتون رو ظلمانی کردید، نور ایمان رو در وجود خودتون تاریک کردید. چرا به اتخاذکم العجل، وقتی که گوساله رو به الوهیت قبول کردید و پذیرفتید. این ظلمت در زندگی مشرکین فراوانه، در زندگی مؤمنین هم هرگاه دچار شرک خفی بشن پدیدار میشه و باید این ظلمت شستشو داده بشه. اگر در زندگی انسان یه جاهای خط خدا رو رها بکنه، به دنبال نفس بره، به دنبال القاعات شیطان بره، محور زندگی رو پول قرار بده، محور رو هواهای نفسانی قرار بده، گرفتار ظلمت شدیدی میشه. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، به جایی که بگه شما گناه کردید میگه خودتون رو ظلمانی کردید. یعنی اثرش اینه، پس باید خودتون رو تطهیر کنید، باید از این ظلمت بیرون بیایید. فتوبو الی بارئکم، نکته سوم، توبه کنید به سوی پروردگارتان. توبه موجب تطهیر انسان میشه. اگر ما به سوی خدا برگردیم نفس ما از ظلمت پاک میشه. فرمودن اگر گناه کنه مؤمن نقطه سیاهی پدیدار میشه، توبه کنه اون نقطه پاک میشه. ولی اینجا یه نکته ایست، توبه گناهان با هم دیگه متفاوت. بعضی گناهان توبهش فقط استغفاره. خب اگر کسی مثلا مرتکب شرب خمر شد، حالا پشیمان شده میخواد برگرده، استغفار کنه، از خداوند طلب مغفرت کنه. البته در بعضی جاها در سوره طه میفرماید که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. اگر بخواد انسان خیلی مورد مغفرت واقع بشه، توبه او دیگه عالی باشه، باید بعد از اینکه توبه کرد ایمان بیاره، بعدش عمل صالحی انجام بده که جبران بشه و بعد هم هدایت رو بپذیره، دیگه تو خط خدا باشه. اما بعضی گناهان خب با استغفار توبه کرده، کمالش به اینه که یک کار صالحی هم انجام بده که جبران بشه و در مسیر هدایت دیگه باقی بمونه. ولی در بعضی از گناهان توبه سنگینه، باید جبران بشه. توبه نماز اینه که خودم نمازشو قضا بکنه، حالا و توبه کرد، اگر سالها نماز نخونده باید شروع کنه به قضا کردن. حالا به هر اندازه ای که میتواند، اگرم موفق نشد و از دنیا رفت، باید این نمازهای قضا رو دیگران بخونند. حالا یا خودشون بازماندگان این کارو بکنن و پسر بزرگ، یا اجیری بگیرن که نمازهای قضای او رو بخونه. قضای روزه همینطور، اگر گناهی کفاره داره باید کفارش رو بپردازه بعد از توبه کردن. در حق الناس توبه این است که انسان بره طرف رو راضی بکنه اگر میتونه، اگر دسترسی داره، اگرم نه رد مظالمی بده، صدقه ای که ثوابه، این رد مظالم رو برای صاحب حق قرار بده و در نتیجه نوعی جبران بکنه. پس توبه بعضی از گناهان جبران کردن لازم داره. خب اگر کسی انسانی رو کشت، کسی هم نفهمید، حالا پشیمان شده میخواد توبه بکنه، راهش اینه که بره طرف حق رو، بازماندگان رو، اولا به درگاه خدا باید توبه کنه، بعد بره حق بازماندگان رو عطا کنه، یا حاضر بشه به قصاص یا دیه بپردازه تا اینکه پاک بشه، وگرنه با قتل نفس یک ظلمت بدی در وجود انسان ایجاد میشه. در سوره فرقان سه گناه رو پشت سر هم میاره، میفرماد عباد الرحمن از این سه گناه بدورن، شرک نمی برزن، قتل نفس نمی کنند و به عمل منافی عفت زنا تن نمی دن. و بعد می فرماید اگر کسی خواست توبه بکنه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبه کند، تجدید ایمان کند، عمل صالحی انجام بدهد که جبران بشه. و در این صورت خداوند سیئات او رو به حسنات مبدل می کند. خب توبه هر عملی متناسب با خودشه. حالا اگر کسی از شرک توبه کرد، این نسل برگزیده‌ای که از حضرت ابراهیم بودن، از خاندان یعقوب پیامبر بودن، حالا اومدن از توحید دست برداشتند و مشرک شدن، گوساله رو به الوهیت پذیرفتن، دعوت یک انسان نابکار رو پذیرفتند و از توحید و اخلاص دست برداشت، یعنی در حقیقت ارتداد در ایمان براشون پیش اومده. خب حالا اگر توبه کردن، باید تن به کیفر این گناه بدن. کیفر ارتداد چیست؟ قتل، یعنی ارتداد از اصل آیین. کسی که مرتد فطری بشه، خب حکم ارتداد قتله. بنابراین اینا باید این کیفر رو بپذیرن. پس میگن فتوبو الا بارئه کن، شما ظلمانی شدید، باید خودتون رو تطهیر کنید. چگونه توبه کنید؟ خب توبه اولش استغفار، بعد پذیرش حد ارتداده. فقتلوا انفسکم، نکته چهارم این که خود رو بکشید، یعنی در حقیقت تن بدید به حکم خدا، تن بدید به کیفر ارتداد. یه وقت انسان دیگری رو به قتل میرسونه، کیفرش اینه که باید کشته بشه، قصاص بشه. یه وقت خود رو به قتل میرسونه، اینم کیفرش همینه. کسی که از توحید دست برداره و مشرک بشه، یعنی در حقیقت نفس خود رو چنان به ظلمت برده و او رو کشته و از بین برده، برای جبران او باید قصاص بشه. قصاص نفس اینه که، قصاص ارتداد نفس اینه که کشته بشه و تن به کشتن بده. فقتلوا انفسکم، خود رو بکشید. عبارت خیلی روشنه، اما اینکه این چگونه اتفاق افتاد، چند نظر رو مطرح کردم. یک نظر این که گفتن اونایی که گوساله نپرستیدند بیان اینایی رو که گوساله پرستیده بودن به قتل برسونن، اما این خیلی شاید منطبق نباشه، چون عمدتاً رفتن به سمت سامری. در مجمع البیان نقل شده که ان موسی علیه السلام امرهم ان یقوموا صفین، حضرت موسی به اینها دستور داد که اینها دو صف بشن. فقتسلوا و لبسوا اکفانهم، غسل کنن و کفن خود رو بپوشن. و این به اصطلاح در یک نقل داره که حضرت هارون با جمعی اومدن و اینا رو کشتن، در یک نقل داره که اینها دو صف شدن و گفتن در تاریکی یک دیگر رو به قتل برسونید، صورتهای خود رو هم بپوشانید که کسی نبینه و کسی کسی رو نشناسه. فقتلوا انفسکم، خداتونو، تمام اونایی که مرتد شدن به این گونه باید عمل میکرد. بعد میگن تعدادی که کشته شدند اینا صدق در این امر رو نشون دادن، چون یه دفعه متوجه شدن خیلی خطای بزرگی رو انجام دادن و به این کیفر حاضر شدن. همین که صدق عمل اونها روشن شد، در حدیثی نقل شده که ان موسی و هارون علیهم السلام وقفا یدعوان الله تعالی، اینها خدای تبارک و تعالی رو ایستاده بودند و هی درخواست میکردن ازش، دعا میکردن. و یتضرعان الیه، به سوی خدا تضرع میکردن. و هم یقتل و بعض هم بعضا، در حالی که این قوم یکدیگر رو داشتن میکشتن. حتی نزل الوحی به ترک القتل و قبلت توبت و منبقی، تا اینکه فرمان صادر شد و وحی الهی اومد که دیگه اینا دست نگه دارن. یعنی که صدق عمل رو نشون دادن و حاضر شدن به این کار تن بدن، تعدادی هم کشته شدن. حالا در بعضی از نقل ها گفتن 70,000 از 600,000. یا ظاهر آیه قرآن اینه که اینا وقتی جدیت به خرج دادن، خداوند بر اینها بخشید، اینها رو مورد عفو و رحمت خودش قرار داد. فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. نکته بعد اینه که قرآن توجیه این قضیه رو و تحلیل این مسئله رو بیان میکنه که حضرت موسی به اینها گفتن این برای شما بهتره در نزد پروردگارتون. یعنی خداوند با این کار ظلمتی رو از وجود شما دور میکند که اگر چنین نبود این ظلمت همیشه در شما میماند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بارئ به معنای خالق. مثلا میگن فرق بارئ با خالق اینه که خالق کسی است که ایجاد میکند یا کسی که چیزی رو به چیزی مبدل میکنه، معنا عامه. ولی بارئ کسی است که چیزی رو ایجاد میکنه، از عدم به وجود میاره. دالکم خیر لکم عند بارئکم، این راه برای شما بهتره در نزد پروردگارتون. شما ولو اونایی که کشته میشن تن به حکم خدا دادن، مثل یک شهید وارد اوت دنیا میشن، بقیه هم که حاضر شدن که کشته بشن و یا نزدیکانشون رو برای اجرای این حکم به قتل برسونن، اینها هم با این عمل از اون ظلمت بیرون آمدند و نورانی شدن، بعدم دیگه زندگیشون رو ادامه دادن. فتاب علیکم، که این نکته بعدی است که خدا بر شما توبه کرد. و درباره توبه خداوند انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.